أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أصل في أن القدرة في النار عین القوة والامکان، و فی الواجب تعالی عین الفعلیت والوجوب. اعلم ان النفس فی نار و فی سایر الحیوانات مضطرتان فی افعالها و حرکاتها، لان افعالها و حرکاتها تسخیریتان کفعل طبیعه و حرکات طبیعیه، لأنها لا تتحقق و لا توجد الا به حسب اغراض و دواء خارجیه. و نفس منا کطبیعه مسخرتان فی الافعال و الحرکات، لکن الفرق بینهما ان النفس شاعرتون به اغراضها و دوائیها و طبیعت لا تشعر به داری. در فصل دوم بحث در این است که می فرماید قدرت در غیر خدای سبحان با قوه و امکان همراست، مگر مجردات تامه که اونها از اون جهت که وجه الله هستند قوه و استعداد در اونها راه نداره. و اینکه هیچ موجودی قادر به ذات نیست مگر ذات اقدس اله، و قدرت در واجب تعالی عین فعلیت و وجوب است. اینکه درباره حق تعالی وقتی گفته می شود الله تعالی قادرون، این هم عین فعلیت و وجوب است. اما وقتی در انسان می گوییم انه قادرون، این همراه با قدرت و امکان است. این بحث رو الان در این فصل میخواهم مطرح بفرمایم. فرمان اعلم ان النفس فی نام ما انسان ها و فی سایر حیوانات، انسان ها و حیوانات، حالا نفرمود غیر حق تعالی فعلا، چون این درباره انسان و حیواناتی که اینها به اون تجرد تام نرسیدند، نفوس انسانی. ان نفس فینا و فی سایر حیوانات مضطرتان فی افعالها، مضطرت انسان و دیگر حیوانات مضطرند که کار کنند، فعل انجام بدهند، زیرا بدون کار ناقصند و با کار کامل می شوند. و این که مضطرند و مجبورند، این جبر علی است. ایشون تمام سعیشون الان در اینجا در این مدارس این است که بین جبر علی و جبر در مقابل تبعیض این فرق محفوظ بمونه. انسان ها مجبورند برای کمالشان کار انجام بدهند، این جبر علی، ولی مجبور نیستند به احد طرفین اینکه کاری را انجام بدن یا ندن، این کار را انجام بدن یا اون کار را انجام بدن، از این جهت مختارند. پس در مرحله اول جبر ابلیس مجبورن مضطرن برای کمالشون افعال و حرکاتی داشته باشند، ولی مجبور نیستن به احد و طرفین. در این که یکی از دو طرف را انتخاب کنن مختارن و در این اختیارشون هم مجبورن، یعنی مجبورن که اختیار کنن یکی از این دو طرف را. اما نفس فینا و فی سایر حیوانات مضطرتون فی افعالها و حرکاتها. چرا نفس مضطرت در این افعال؟ برای اینکه لأن افعالها فعلهای نفس و حرکات نفس، اینها تسخیریتون، افعال و حرکات های نفس می‌فرماید تسخیری است. تسخیر اون جای مطرح است که حرکتی که ملائم با طبع باشد اما در تحت هدایت یک موجود بالاتر قرار بگیرد، اونا میگن تسخیر. فاعل به تسخیر اینه. مثلا مثال میزنند آبی که از یک فضای بالا به پایین میاد، این حرکتش به طبع است و ملائم با طبع او. اگر کسی آبی که از بالا به پایین میاد این را هدایت کند به سمت چپ و راست سمتی که میخواهد، او الان فاعل به تسخیر است، یعنی این حرکت ملائم با طبع طبیعت این آب را به یک سمتی هدایت کرده است. حرکتی که ملائم با طبع باشد و در تحت هدایت یک موجود بالاتر قرار گرفته باشد، این را میگن تسخیر. الان فرمود لأن افعالها و حرکاتها تسخیریتون، فعلها و حرکتهای نفس تسخیری، فعل طبیعت و حرکت طبیعی. برای اینکه لأنها لا تتحقق و این فعل و این حرکت ها و لا توجد و الا به حسب اقرار و دواء خارجیه، نفس بخواد این کار را انجام بده این تحقق پیدا نمی کند، یافت نمی شود مگر به حسب اون غرض ها و انگیزه هایی که خارج از اوست. اون انگیزه ها و دوایی و اون اقراض میاد و این فعل رو در اختیار انسان هست که مختار است، میگه این رو انجام بده یا اون رو انجام بده. پس این از این جهت تسخیر است، در قد تسخیر اون اقراض و دوائی است. فالنفس منا، نفس ما انسان ها، که طبیعه مستخرتون فی افعال و حرکات، نفس ما مثل طبیعت در تحت تسخیر افعال و حرکات مستخرتون، مستخر است در افعال و حرکاتش. منتها لکن الفرق بین هما در این است که ان نفس شاعرتون به اغراضها، نفس می فهمد که چه می کند. لکن الفرق بین هما، بین نفس و بین طبیعت، اینا یه وجه اشتراکی دارن، هر دو افعالشون مستخرن در تحت تسخیر غیرن. الا اینکه نفس شاعرتون به اغراضها و دواییها، نفس انسانی می فهمد که چه می کند و طبیعت لا تشعر به دایی، طبیعت شعور به اون انگیزه های طبیعی ندارد. والفعل الاختیاری لا يتحقق ولا يصح بالحقیقة الا فی واجب الوجود وحده. پس حرف دیگر این است که فعل اختیاری به معنای حقیقی تحقق پیدا نمی کند و صحیح نیست، یعنی ممکن نیست مگر در واجب تعالی فقط حق. فقط خداوند سبحان است که فعل او اختیار محض است و اختیار حقیقی است. در غیر حق تعالی اینها که مختارند در اختیار خودشون مجبورند. خداوند سبحان به ذات مختار است، غیر خداوند سبحان به جبر مختارند. یعنی انسان اختیار دارد در دو طرف فعلش، اما در این اختیارش مجبور است. و فعل الاختیاری لا يتحقق ولا يصح بالحقیقت الا فی واجب الوجود وحده. فقط خداوند است که اختیار او حقیقی است. و غیر حق تعالی من المختارین، مثل انسان ها، اینها لا یکونون الا مضطرین فی صورت المختارین. غیر حق تعالی قصدی که اختیار دارند اینها لا یکونون الا مضطرین، اینا مضطرن که اختیار داشته باشند. یعنی انسان نمیتونه بگه من که مختارم در احد طرفین ترک و فعل، یا این فعل یا اون فعل، اما من نمیخوام اختیار داشته باشم. این دست خودش نیست. انسان در این که اختیار دارد مجبور است. این اختیار دست خودش نیست، بگه من نمیخوام اختیار داشته باشم. این فقط ذاتاً دست الهی که اختیار او حقیقی است. او دیگه در اختیار خودش مجبور نیست. کسی از خارج بر او جبر ندارد که او حتما باید اینجور باشه. اما انسان را خداوند سبحان اینجور آفریده که او باید در اختیار خود اختیار داشته باشد و مجبور است. و غیر من المختارین لا یکونون الا مضطرین فی صورت المختارین. حالا ایشون مثال میزنن، منتها همون بحث افلاک را و حرکات افلاک را که این اصول موضوع در فلسفه را پیدا کرد. اگر این مثال رو من را اینجا مطرح نمی کردن حرف معلوم بود، منطقه اگر هم بناس مثال مطرح بشه یک مثال روشن باشه خیلی بهتره. حالا این مثال رو ایشون زدن می زنن که به عنوان اصول موضوع در فلسفه آمده و اصلش هم قبلا به عرضون رسید که اصل این مطلب یعنی بحث افلاک مجسم در بحث خود فن خودشم الان ثابت نیست. فإن نفوس الافلاک تفعل حرکاتها من جهت دوایی و معشوقات قاهرت علیه. بالاخره درباره خود انسان ها مثال های فراوان، همه حرکات و افعال انسان ها مثال برای این بحثه. اما حالا یه بحث رو از این جایی بیاریم مطرح بکنیم که اصلش هنوز ثابت نیست و بلکه رد شده. خب این مرداد می فرماد نفوس افلاق، چون در خود بحث اطلاق در حیات وطلم یوسف برآمد تو فلسفه و طبیعیات فلسفه که ارز کردیم این بعد از ریاضیات به هیئت آمد، از مدار فرضی به افلاک مجسم تبدیل شد، خود اونجا یک بحثی که ابن سینا در اشارات از قوم فاصله گرفتن و برای افلاک نفس ناطق قائل شدن، خود اثبات نفس ناطق برای افلاک یک چیزی که همه هم قبول ندارن، بعضی این را پذیرفتن. الان بر اساس این که افلاک دارای نفس ناطقن و در حرکتهای گوناگونشون اون چه که بر اینها مطرح است اون اختیارشونه، فَإِنَّ النُّفُوسَ الْأَفْلَاقِ تَفْعَلُ حَرَكَاتَهَا. حالا این حرکاتشون یا من جهت دوائی و مشروعات قائرت علیها که متعلمو بدن بعضیشو مطرح میکنن، حرکت این افلاق از اون جهت انگیزه ها و اون جهتی است که و معشوقات این که قائر از این بر این افلاق است، و حرکات الافلاق و کواکب تسخیریتون، حرکت افلاق و کواکب همه تسخیر در تحت تسخیر اون دوایی است، الا انها لیست به طبیعیه، این تسخیر اونها دیگه طبیعی نیست بلکه ارادی است و اینا نفس ناطقه دارن به نوع ارادی اونهاست. فإن الحركات الطبيعية تكون على اللزوم من غير إرادة و شعور و رزم. خب این حرکات طبیعی یا به طرف مرکز است یا به طرف محیط، چون حرکات طبیعی این یا به طرف مرکز است یا به طرف محیط، همواره یکسان و هماهنگ است. حرکت طبیعی یا به سمت مرکز داره با طبیعت خودش میاد یا به سمت محیط. وقتی این جوری بود، هماهنگ بود، یکسان بود، فإن الحركات الطبيعيه چون به دو سمته یا این طرفه یا اون طرفه، علی اللزوم من غیر اراده و شعور و رضا، در او اراده و شعور و رضایت و اینها مطرح نخواهد بود، اون در حرکت‌های دوره‌ای نه در حرکت‌های استقامی. حرکت استقامی در او اراده شرط نیست، در حرکت دوری است که از یک جا حرکت میکند باز از به همون سمت که داره حرکت میکنه از اون سمت گریزانه، این در حرکت دوری اراده شرط است. و ما یلزم و شیعون کزاله، یعنی در غیر اراده بودنش، لیست یلزم و نقیده و ایزن فی حالت واقعتن، چیزی که یک سمت دارد نقیض اون را نمیخواد. در حرکت استقامی، در حرکت طبیعی، شی متحرک به یک سمت میرود، حالا حرف کردیم یا به سمت مرکز خودش یا به سمت محیط. فرض کن سنگ از بالا به پایین میاد، در به سمت مرکز خودش میاد، یا دود از زمین به بالا میره بر اساس فرمایش اینا داره به سمت مرکز خودش میره، این بالا میره اون پایین میاد، فرقی نمی کنه، حرکت طبیعی اوست. این نیازی به اراده و شعور نداره. اما یه شی متحرکی حرکت دوره‌ای داره. در حرکت دوره‌ای که گردشی میبینید الان به یک سمتی داره میرود، لحظه دیگر از اون سمت داره بر میگرده، این رفت و آمد میفرماد این نیاز به اراده دارد. و ما یلزم و شیئن کذاله، اونی که غیر ارادی و غیر شعوری، لیسا یلزم و نقیزه، در حرکت غیر ارادی، در حرکت استقامی نقیز او را هیچ وقت نمیخواد. به یک سمتی که داره میره تا برسه حرکتش تموم شه، اینجور نیست که در اون سمتی که داره از هم باز برگرده، نقیض اون حرکت رو نمیخواد. لیس یلزم نقیض و ایزن فی حالت واحدت و حالون که والمحرک الفلکی یحرک من وضع الی ذات کالوضع به عینه. اون محرک فلکی در اون حرکت افلاک این حرکت میکند من وضع الی ذات کالوضع به عینه، یعنی نقیض اونچه که مطلوب او بود در اونجا مشاهده میشه. فالنفس فیها، نفس در این محرک فلکی قاصدتون لوزن، قصد میکند یک سمتی را که تطرقه او به عینه. ببینید در همون آن از اون جدا میشود، ترک میکند همون را. و لحاظا بیان واضحون سیعتی که فی مقامی، این بحث حرکات افلاک رو می فرماد در بحث انهای فیض هفت تعالی که در جلد هفتم بهش می رسن، اونجا می فرماد این بحث رو مطرح می کنن. این در افلاک و در حرکت های آنها می فرماد و کذا نفوس الحیوانات الارضیه انما تفعل و ما تفعل و تتحرف و فی ما تتحرف و لا به مجرد القدرت بل لعجل اقراض و دوائی، که اونها این حرکت هاشون همراه با اقراض و انگیزه های اونهاست. حالا می فرماد فکل مختارن غیر الواجب الاول مضطرن فی اختیاری، هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست، این غیر واجب، بلکه مضطر در اصل هستی، کمالات هستی او هم عین ذات او نیست، او مضطر در آن کمال. این یه قاعده و یه اصلی است که جز مآخذ بحث هاست و باید به او توجه ویژه داشت. هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست بلکه در اصل هستی مضطر، کمالات هستی او هم عین ذات او نیست بلکه کمالات هستی هم در اون مضطر است. اختیاری که برای غیر خدای سبحان است اختیار اضطراری است نه اختیار ضروری، اما در حق تعالی اختیارش ضروری است، اختیارش دیگر اضطراری نیست. غیر حق تعالی اختیار دارند و مجبورند در این اختیار. فکل مختار غیر الواجب الاول مضطر فی اختیاره مجبور فی افعاله، یعنی به همون جبر علی. فالقدرت فی نفوسنا عین القوت والفعل، فالقدرت فی نفوسنا عین القوت والفعل عین القوت علی الفعل والاستعداد و تهیئ له فلا فعل بالاختیار الا من حق من الحق تعالی. پس قدرت در ما انسان ها عین قوتش قوت بر فعل و استعداد و تهیئ برای آن فعل. انسان همون که تو متن فرمود در تیتر فرد فی ان القدرت فینا عین القوت و الامکان است، عین استعداد است، عین آمادگی تهیئ است برای فعل. پس بنابراین فلا فعل بالاختیار الا من الحق تعالی، فقط فعل خداوند سبحان است که با اختیار حقیقی. حالا عبارتی رو از ابن سینا از تعلیقاتشون نقل میکنن در همین بحث. میفرمایند قال الشیخ الرئیس فی التعلیقات، چند تا مطلبشون تفصیل شده عبارتیشون رو میارن. مطلب اولشون این است که عند المعتزله ان الاختیار یکون بداء او سبب و الاختیار بدائی یکون اضطرارا و اختیار البار و تعالی و فعله لیس بدائی. از نظر معتزله ایشون میفرمان به این که ان الاختیار این یکون و بدائن و سببین یا مبدع قایی داره یا مبدع فائلی داره، اختیار بدون این دو مبدع نیست. ان الاختیار یکون یا بدائن یا به سبب، و الاختیار بدائی این یکون اضطرارم. اگر فائل نسبت به اصل فعل ناقص است و اون انگیزه نقص او را برطرف می کند و فاعل بالقوه را فاعل بالفعل می کند، پس اون شی مضطر است نه مختار. مثل اونجا که ما در خودمون این وضع رو می بینیم در انسان ها اینجوریه، و الاختیار و بدائی یکون و اضطرار هم فاعلی که نسبت به اصل فعل نقص داره و الان انگیزه میاد اون نقص او را برطرف میکنه، فاعل بالقوه را این انگیزه میاد فاعل بالفعل میکنه، پس اون شی مستر است، او دیگه مختار است. میگه انسان باید با این کارش به کمال برسه، نمیتونه این کار انجام نده، باید این کار انجام بده و به کمال برسه و این کار رو با انگیزه به کمال رسیدن انجام میده که اگر انجام نده کامل نمیشود و فاعلیت او فاعلیت بالقوه است و این انگیزه و این دائی از خارج باید بیاد و این فاعل را بالفعل بکند از بالقوه بودن. پس اختیاری که او اعمال میکنه اختیار او اختیار اضطراری است. از کدیم اختیاری که برای غیر خدای سبحانه اختیار اضطراری نه اختیار ضروری، و اختیار و بدائی یکون اضطراره. اما و اختیار البار تعالی و فعلو اونجا دیگه لیس بدائن، انگیزه خارج از ذات نیست که اختیار او را اضطراری کند بلکه اختیار او ضروری است. انتها فرمایشون این رو در صفحه 53 بیان کرده. و قال فی موضع آخر، حرف دیگری در تعلیقات در صفحه 50 دارد. اونجا می فرماین معنا واجب الوجود بذات انه نفس الواجبیت، اون حقیقتی که هستی برای او ضرورت دارد، یا به تعبیر دیگر حقیقتی که عین هستی اونو میگن واجب الوجود. معنای واجب الوجود فلزاد این است که انه نفس الواجبیت است، عین هستی است، و ان وجوده بالذات و کل صفت من صفاته بالفعل لیس فیها قوت ولا امکان ولا استعداد. این که ان وجوده بالذات، وجود او که به ذات است و هر صفتی از صفات که عین ذات اوست، این صفات او هم بالفعل است. بعدا در یک چنین حقیقتی قوه و امکان و استعداد وجود ندارد، اونجا صفاتی که عین ذات است فعلیت محض است. پس بنابراین وقتی که میگوییم و اذا قلنا انه تعالی مختار و انه تعالی قادر، محمول در این دو قضیه یکی قدرت است و دیگر در دیگری اختیار، اما موضوع ذات حق است. ذات حق در هر دو، انه تعالی مختار محمول در اینجا اختیار است و موضوع ذات حق، و انه تعالی قادر محمول قدرت است موضوع ذات حق. فانما نعنی بهی، منظور از این که میگویم انه مختار و انه قادر این است که انه بالفعل کذالک، انه بالفعل است، یعنی نه اینکه او مختار است بالقوه، قادر است بالقوه بالامکان، نه، این به معنای بالفعل است. کذالک لم یزل ولا یزال، مطلب دوم این است که جهت قضیه ضرورت ازلی، نه ضرورت وصفی و نه ضرورت ذاتی. اینو قبلا چندین بار اشاره کردیم و نظر شریفتون هست من که در باره حق تعالی جهت قضیه ضرورت ازلی. وقتی که میگیم انه تعالی مختارون، یعنی به ضرورت ازلیه، نه به ضرورت ذاتی، نه به ضرورت وصفی. تمام اوصاف حق تعالی، تمام صفاتی که درباره حق تعالی مطرح است، اون صفاتی که این ذات است، همه جهت قضیهشون ضرورت ازلی. لم یزل ولا یزال، یعنی او مختار است بالفعل به ضرورت الازلیه. ولا نعنی بهی ما یتعارف الناس منهما، منظور از این که مختار است و قادر است و اون معنایی نیست که در بین مردم متعارف است و میگوییم زید مثلا مختار است زید قادر است. ولا نعنی بهی از این اختیار و قدرت اون چیزی باشد که در بین مردم ما یتعارف و ناس من و ما از اختیار و قدرت. فإن المختار فی العرف هو ما یکون بالقوه و انه محتاج الی مرجع، اون چی که از اختیار در عرف هست در بین مردم و برای غیر حق تعالی هو ما یکون بالقوه، یعنی نسبت به دو طرف مساوی است. بگیم زید مختار است، مختار است یعنی چه؟ یعنی این کار را بکنه یا این کار را بکنه، این کار را بکنه این کار را نکنه. خب این بالقوه یعنی چه؟ یعنی این زید نسبت به این فعل که اختیار دارد حتما باید از خارج یک چیزی بیاد که او را در این تساوی دو طرف رجحان بدهد، و فعل هم در تمام موارد از شی ما لم یجب لم یوجد. اگر بخواد یک فعلی از او صادر بشود باید رجحان پیدا کنه، و آنچه که رجحان میدهد چیزیست از خارج. فإن المختار في العرف هو ما يكون بالقوة، نسبت به دو طرف مساوی، و انه محتاج الى مرجع، یک مرجعی باید بیاید که یخرج اختیاره من القوة الى الفعل، که بیاد اختیار این فاعل را از قوه به فعل برسانه. حالا اما دائن یدعو الی ذالک، من ذاتی او من خارجین فیکون المختار منا مختارن فی حکم مستعر. حالا اون انگیزهی که میاد دائن یدعو و اون فاعل را الان ذالکه، حالا من ذاتی یا من خارجین، اگر من ذاتی حالا یا با واسطه است یا بی واسطه، باید بیاد و او را فاعلیت را بالفعل کنه. فیکون المختار منا از ما انسان ها فی حکم المستر، زیرا ذات نسبت به دو طرف مساوی، عامل بیرونی که یک طرفه میکنه او را، رجحان میده او را، فاعلیت مختار را فعلیت بهش میده، و الا انسان مختار است بالقوه، اختیار داره اینا بکنه یا اونو بکنه، بکنه یا نکنه. اون که به او فعلیت میده یه عامل خارجی است که میاد او را از تساوی دو طرف به یک سمت رجحانش میده. این درباره انسان ها هست. ولی والاول تعالی فی اختیاری لم یدعوه دائن الى ذالک غیر ذاتی و خیریتی. درباره حق تعالی می فرماد اختیاری که حق تعالی دارد اینجور نیست که یک عاملی از خارج بیاد و انگیزه‌ای باشد برای فعلش. ولی اول و تعالی پی اختیاری لم یدعو و دائن الى ذالکه، یعنی اون فعل غیر ذات او و خیریت او، از خیر محض جز نیکویی ناید. او چون خیره نیکوست و نیکویی از اوست. این فعلی که او انجام میدهد دائی و انگیزی زائد بر ذات او نیست، چون او ذاتش اقتضای فعل خیر میکند از او خیر صادر میشه و فعل صادر میشه. غیر ذاتی و خیریتی ولم یکن مختارن بالقوه ثم صار مختارن بالفعل. اینجور نیست که او مختار بالقوه باشه سپس بر اثر انضمام انگیزه ها او که بالقوه بود صار مختارن بالفعل باشه، اینجور نیست. بل لم یزل کان مختارن بالفعل. این لم یزل رو یعنی او به همون جهت قضیه رو اشاره دارد که ضرورت ازلی به ضرورت ازلی. اینجور نیست که ذات اقدس اله که خودش موجودی است که میگوییم هستی برای او ضرورت دارد به ضرورت ازلی، بعد در کمالات او بخواد کمالات ازلی نباشه فرض نداره. همونطوری که هستی برای ذات اقدس اله ضرورت دارد، نه به ضرورت وصفی، نه به ضرورت ذاتی، بلکه به ضرورت ازلی، تمام کمالات هم همینطوره. بل لم یزل کان مختارن بالفعل. و حالا اینکه کان مختارن بالفعل معناش اینه، معناه انه لم یجبر علی ما فعله، جابری او را وادار نکرده از به کاری، جبری برای اونی. انه لم یجبر علی ما فعله و انما فعله لذاتی و خیریت ذاتی لال دائن آخر. فعلش رو انجام میده به لحاظ اقتضای ذات او و خیریت ذات اوست، نه یک دائی دیگر. ولم یکن هناک قوتان متنازعتان، چون اختیار او بالقوه نیست لذا دو قوه متنازع وجود نداره کما فینا، اونجوری که در ماست. ما چون اختیارمون بالقوه میبینیم همواره دو قوه متنازل، یکی به طرف فعل، یکی به طرف ترک، یکی به طرف این فعل، یکی به طرف اون. این کنم یا اون کنم، این نشان اختیار است ای زنم. این کنم یا اون کنم، مخلصه کدوم کنم؟ نمیدونم کدوم کنم. باید از غیر یک انگیزه و خارج از ذات فاعل انگیزه بیاد و یه طرف رو جان بده. اما درباره حق تعالی این دو قوه متنازع نیست که این کنم یا آن کنم، نمیدونم کدوم را بکنم. ولم یکن هنا که در حق تعالی قوتان متنازعتان اونجوری که در ماست که تطاول احد و ما سمتار اختیاره و بالفعل بها. در ما ها این دو قوه متنازع هست به طوری که تطاول احد و ما، یکی از این دو قوه بر دیگری پیروز میشه، تطاول پیدا میکنه، گردن کشی میکنه، میاد بالا، پیروز میشه. یا فعل یا تر یا عهد و فعلی، وقتی یکی پیروز شد بر دیگری رجحان پیدا کرده و همون انجام میشه. ولم یکن هناک قوتان متنازعتان که تطاول احداهما، یکی از اون دو قوه وقتی یکی پیروز شد ثم صار اختیاره بالفعل به وسیله اون تطاول و پیروزی یکی از اون دو. اما در حق تعالی اینجور نیست، چون اونجا اختیاره بر قوه نیست که به وسیله چیز غیر از ذات اون بالفعل بشود. در اونجا اختیاره بالفعل است و این دو قوه هم در اونجا نیست. پس خلاصه حرف در اینجا این شد که الانشون در دو موضوع بحث خواستم مطرح کنن، الان ابتدا در اختیار بعد در قدرت. خلاصه حرف در امر اول این شد که اگر گفتیم الانسان و مختارون، یعنی بالقوت و الامکان، و اگر گفتیم الله سبحانه و تعالی مختارون، یعنی به ضرورت الازلی همراه با فعلیت است. همین حرف را الان ایشون میخوان درباره قدرت هم بزنن که به این نتیجه برسیم اگر گفتیم الانسان قادرون، یعنی بالقوت و الامکان، و اگر گفتیم الله تعالی قادرون، یعنی به ضرورت ازلیه. که تا اینجا بحث اختیار رو ایشون فرمود، حالا و کذالک معنا قولنا انه قادرون، این بحث قدرت رو هم به همین نحو بیان میکنن که این توضیح میمونه برای فردا. والحمدلله رب العالمین.